قسمت قاعده اپیدرم مهاجرت کرده و اومده در داخل قسمت‌های عمقی‌تر درم قرار گرفته. خالای معمول در دوره بزرگسالی از این نوع هستن. سطح این خالها ممکنه زگیلی باشه یا به صورت یک توده کوچک آویزان و برجسته باشه و یا به شکل صاف دیده بشه. احتمال دیدن مو در این خالها بیش از انواع دیگه است. یکی از مشخصات مهم خال که به ما کمک میکنه تشخیص بدیم زایه خشکیم هست این هست که سلولا از قسمت سطحی درم به سمت عمق که گسترش پیدا میکنند شواهدی از تمایز عصبی رو نشون میدن و این یکی از مهمترین عواملی است که ما میتونیم به کمک اونها تشخیص بدیم یک خال خشکیم هست. خالهای اینترادرمال بسیار به ندرت به سمت بدخیمی پیشرفت می کنند و بدخیمی توی این گروه از خالها بسیار نادر است. دسته بعدی خالها حد وسط جانکشنال و اینترادرمال هستند. به این خالها میگیم مرکب یا خال کمپاند، ترکیب جانکشنال و اینترادرمال. با افزایش سن زایات ملانوسیتیک سهم بخش جانکشنال معمولاً کاهش پیدا میکنه، جزء اپیدرمالمون کمتر میشه و بخش درمال برجسته تر میشه و معمولاً هرچی از عمر خال میگذره خال از سطح پوست برآمده تر و برجسته تر میشه. از نظر مقدار پیگمان ملانین خالهای مرکب تنوع زیادی از نظر میزان پیگمان و رنگدانه از خودشون نشون میدن. نمای میکروسکوپی و رفتار خالها بسته به محل پیدایششون میتونه متفاوت باشه. خالهایی که کف دست و پا ایجاد میشن تمایل دارن به شکل جانکشنال باقی بمونن. خالهایی که تو ناحیه سر ایجاد میشن خیلی تمایل دارن تمایز عصبی از خودشون نشون بدن. یه مشکل تشخیصی که گاهن باهاش روبرو میشیم این هست که بعضی از خالها به واسطه موقعیت قرارگیریشون در بدن، محل درگیری، ممکنه درجاتی از آتیپی سلولی یا بدشکل بودن سلولی رو نشون بدن که زایات بدخیم رو تقلید میکنه و این در تشخیص این زایات مشکل ساز خواهد بود. از جاهایی که این اتفاق توش دیده میشه خالهای سطح بافت پستان هستن، سطوح فلکسور هستن و انتهاهای اندامها به خصوص مچ پا از محلهای شایعی هست که ممکنه خال معمولی بدخیمی رو تقلید بکنه. یکی دیگه از انواع خال خالهای آبی هستن یا بلو نووس. این خالها کوچک هستن، در ناحیه سر و گردن و اندام فوقانی دیده میشن، حدود نامشخص دارن. سلولهای ملانوسیتیک در این وضعیت کشیده هستند، گاهن استطاله های سیتوپلاسمی هم دارن و در درم واقع شدن. بعضن میتونن به زیر درم هم گسترش پیدا بکنن. این سلولا معمولا ملانین یا پیگمان خال رو به مقدار زیاد سنتز میکنن و میسازن. خال بعدی اسپیتس نووس هست. اینا معمولا قبل از بلوغ ظاهر میشن و در دوران بزرگسالی به میزان کمتری رشد میکنن و مشاهده میشن. از نظر ظاهر شبیه به تومورهای عروقی خوشخیم یا همانژیوما هستند. خالهای اسپیتس معمولا خالهای کمپاند یا مرکب هستند. میتونه سلولای تومورالمون دوکی شکل باشه یا شبیه سلولای پوششی باشه یا ترکیبی از هر دو گروه سلول رو داشته باشه. خالهای مادرزادی، خالهای بعدی خالهای دیسپلاستیک هستن که معمولا نگرانی بیشتری رو ایجاد میکنن. اغلب قطرشون بالای 5 میلیمتر هست، حدود نامنظم دارن، سطحشون ناهمگون هست، در دوران نوجوانی ظاهر میشن و تا بزرگسالی احتمال پیدایششون هست. در نمای میکروسکوپی در این خالها یا شواهد آتیپی ساختار رو میبینیم یا شواهد آتیپی سلولی و گاهن هر دو رو همزمان میبینیم. نکته با اهمیت بعدی این هست که تشخیص زایات ملانوسیتیک به دو گروه خوشخیم و بدخیم همیشه ممکن نیست. علارغم همه پیشرفتایی که در تکنیک های مولکولار، ایمونوهیستوشیمی و روش های تشخیصی کمکی دیگه شده، در درصد کمی از موارد افتراق زایات خوشخیم از بدخیم ممکن نیست. در این موارد همکاران پاتولوژیست باید تلاش بکنن که این نگرانی ری که دارن و حد مرز نامشخص رو دقیقا توصیف کنن و به پزشک معالج منتقل بکنن و با هم ارتباط نزدیکی داشته باشن، واقعیت رو به هم بگن تا بهترین نتیجه گرفته بشه و پیگیری بیمار و هر حال وضعیت زایه با گذشت زمان مشخص خواهد شد. بنابراین یکی از فیلدهای پاتولوژی هست زایات ملانوستیک و خالها که مرز بین خوشخیمی و بدخیمیش خیلی واضح نیست و معیارهای تشخیصی بین همکاران پاتولوژیست گاهن تکرارپذیری خوبی هم نداره. بنابراین در این قسمت تیم پزشکی معالج باید احتیاط بکنن و با هم در تماس باشن و بیمار هم به توصیه‌های پزشک معالج توجه بکنه و عمل بکنه.
بعد از شنیدن این گفتگو در رابطه با خالها و اینکه کدام خال بدخیم هست و کدام خال بدخیم نیست، سوال اینه که خانم 36 ساله 5 سال قبل به دنبال زایمان دچار تاریدید یک طرفه شده و ام اس تشخیص داده شده، توصیه به درمان شده، درمان انجام نشده، پیگیری مجددم نکردن، الان تصمیم برای بارداری مجدد دارن و تقاضای مشاوره دادن. کدوم یکی از این موارد گزینه مناسبی برای این فرد؟ الف داره مناسب در بارداری و اقدام به بارداری، به علامت های ام اس بروز کرده و ریسک بالا داره، جیم پالس متیل پروتنیزولون و اقدام برای بارداری و بعد هم یک سال صبر و MRI. عرب احمدی از شاهرود هم گزینه دو رو انتخاب کرده، پروین بقایی گزینه سوم رو انتخاب کرده، احمد نجفی از کاشان گزینه الف و ساجد خوشدل هم گزینه چهارم. اما سوالمون در رابطه با نورولوژی هست و قراره که در مورد نورولوژی هم و مغز و اعصاب هم صحبت کنیم و یک گفتگو داریم و به ویژه در مورد یکی از بیماری هایی که نام عاطفی و اسم بار عاطفی سنگینی داره، در مورد پارکینسون قرار صحبت کنم و شما هم البته سوالات خودتون رو برای ما ارسال کردین به اتفاق دکتر حبیبی که متخصص مغز و اعصاب هستن و فلوشیپ پارکینسون در این زمینه فعالیت میکنن. آقای دکتر عرض ادب و سلام خدمت شما و امیدوارم که شبتون به خیر باشه. دکتر سید امیر حسن حبیبی که فلوشیپ اختلالات حرکتی دارن و عضو هیئت مدیره انجمن پارکینسون هستن. خوب هستین آقای دکتر؟
قربان شما، به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
متشکرم. دکتر حبیبی، وقتی صحبت از پارکینسون می‌کنیم قدری بار عاطفی سنگینی داره و همه ما یک واهمه‌ای داریم که در سالمندی من مبتلا به پارکینسون نشوم. آیا میشه مبتلا به پارکینسون نشد؟ یعنی من کاری کنم که مثلا در 40 سال آینده، در 30 سال آینده پارکینسون نگیرم؟
والا ابتلا به پارکینسون یه سری شرایطی میخواد که تقریبا هیچ کدومش قابل پیشگیری، یعنی قابل این که شما ما دخالتی بکنیم درش نیست. یه سریش علاوه تو سنین جوانی مثلا زیر 40 سال، یه سری زمینه‌های ژنتیک هست. واقعاً چیزی که ما یعنی دارویی مصرف کنیم یا کاری انجام بدیم یا مثلا پرهیز کنیم از کار خاصی فعلا ثابت شده نیست.
بله،
تنها کاری که میشه کرد اینه که روند یعنی شروع بیماری رو به تأخیر انداخت و یا بعد از اینکه فرد مبتلا شد و خواست روند بیماری رو کند بکنه، فعالیت‌های روزانه و فعالیت ورزشی مرتب هست، ولی داروی خاصی یا مدل زندگی خاصی نیست که آدم بتونه پرهیز کنه ازش یا مثلا یه کاری رو انجام بده برای اینکه بتونه مثلا مبارزه کنه با پارکینسون، با ابتلا به پارکینسون. دقیقا هنوز چیز شناخته شده وجود نداره. مصرف ویتامین ها و اینا همشون در حد تئوری هست، در حد مطالعات بالا با جمعیت های آماری بالا ثابت شده نیست که شما مثلا مصرف ویتامین خاصی یا داروی خاصی باعث بشه که بیماریتون به تأخیر، شروع بیماریتون به تأخیر بیفته یا حتی بعد از اینکه مبتلا شدین مثلا سرعت بیماری رو کاهش بده، به جز فعالیت ورزشی، فعالیت کاری روزانه، فیزیکی روزانه.
بسیار خب، پس در واقع ما میتونیم تو حدی اوضاع رو در واقع به نفع خودمون بچرخونیم ولی نمیتونیم 100% کاری کنیم، درسته دکتر؟
دقیقا.
خیلی خب. آقای دکتر حبیبی، شما در زمینه اختلالات حرکتی از جمله پارکینسون در واقع فعالیت میکنید به صورت فوق تخصصی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی پارکینسون هم هستین. دکتر، پارکینسون الان تصویر خیلی مبهم و تصویر تلخی هست، یعنی که نه داروها کمک کننده بودن در این مدت؟
بلو، هم به لحاظ آموزشی هم به لحاظ دارویی، دیگه از اون چهره حالا خیلی مال قول شما عاطفی یا قول خیلی وحشتناکش در اومده، نه هم به لحاظ درمانی خیلی پیشرفت شده، هم در داخل کشور هم در خارج کشور، یعنی تمام تقریبا تمام تکنیک‌هایی که در دنیا هست چه به لحاظ دارویی و به لحاظ جراحی در کشور ما هست. عرضم به حضورتون که نه، بیشتر جنبه این هست که چون لرزش بعضی بیماری مثل دیابت و اینا چون در ظاهر چیزی دیده نمیشه، ما شاید بار عاطفی خاصی نداشته باشیم نسبت به شما، ولی در مورد پارکینسون چون همه چی رو در رو میبینیم، لرزش و کندی رو میبینیم و معمولا افرادی هستن که پیشکسوتان ما، بزرگان ما هستن، پدر مادر ما هستن، یه بار عاطفی هم از اون طرف به ما میاره و فشار بیش از حدش یه مقدارش به خاطر مسائل وابستگی های خانوادگی هست و عرضم به خصوص در کشور ما که خیلی وابستگی های خانوادگی خیلی شدید هست خوشبختانه. منتهای مراتب نه خیلی تغییر کرده، هم داروهای جدید هم آموزش جدید که در کشور انجام میشه، هم به لحاظ پزشکان هم به لحاظ مردم و هم تکنیک‌های جدیدی که اومده تقریبا از حالت اون حالت خیلی دردناکی که مردم فکر میکنن در اومده.
بسیار خوب، پس در واقع ما با نگاه بهتری به پارکینسون نگاه میکنیم دکتر حبیبی، دقیقا. درسته؟
دقیقا، هم به لحاظ پزشکی هم به لحاظ یعنی در جامعه همون، بله، جای هم جای امیدواری هست، هم از این طرف هم یه مقدار ترسمون رو باید خیلی کاهش بدیم.
بله، خب دکتر حبیبی، اگر بخوایم ترسمون رو کاهش بدیم، حالا بر خود منم شاید یه مقدار مشکل باشه واقعا که بخوام الان بگم دیگه من شجاعم نسبت به این قضیه و به هر حال مثل بیماری فشار خون بهش نگاه میکنم، اما الان برای همه کسانی که صدای ما رو میشنون از جمله کسانی که پزشک هستن، کی باید ما به پارکینسون شک کنیم؟ دکتر، علت این که این سوال میپرسم چون خیلی ها میگن که ما متوجه نشدیم یا ای کاش ما زودتر متوجه میشدیم، پدرمون، مادرمون، به هر حال بزرگترمون مبتلا هست و زودتر اقدام میکردیم، ما خودمون متوجه میشیم که پارکینسونمون شروع شده؟
بله، بیشتر اطرافیان متوجه میشن چون لرزشی که داره لرزشی نیست که مثلا موقع لیوان برداشتن فرد خودش یا موقع کار انجام دادن مثلا متوجه لرزش بشه، معمولا خود در اوایل بیماری خود فرد متوجه نیست، موقعی که داره تلویزیون نگاه میکنه اطرافیان میگن مثلا موقعی که در حالت حالا استراحت هست اصطلاحا یه لرزشی داره، یواش یواش حالتهای کندی برای فرد ایجاد میشه به لحاظ حرکتی، یعنی قدرت انجام دادن کارها رو داره ولی سرعت انجام دادن کار داره یواش یواش کاهش پیدا میکنه، راه رفتن فرد یه مقدار کند میشه، تمام کارهایی که داره انجام میده یه مقدار کند میشه دیگه، تقریبا میشه گفت جایی هست که پارکینسون دیگه یعنی وقوع یعنی واقع شده در برای فرد و باید درمان رو شروع کنه.
بسیار خوب دکتر حبیبی، شما اشاره کردیم به در واقع نقش فعالیت بدنی، ولی ما ورزشکارانی رو داریم که بعدها مبتلا به پارکینسون شدن، شاید نمونه بسیار بارز مشخص قهرمان بوکس سنگین وزن دنیا محمد علی کلی هست که به هر حال از نظر سطح ورزشی که از بزرگان ورزش بوده، کلی در روشن کردن مشعل المپیک آتلانتا همه دیدیم که در واقع با علائم بسیار واضح پارکینسون آمد و به هر حال نشون میداد که این بیماری چه کرده با محمد علی کری قهرمان بوکس سنگین وزن دنیا. این رو چطوری شما در واقع ارزیابی میکنید که به هر حال کلی هم مبتلا به پارکینسون شد پس ما دیگه ورزش نکنیم؟
دقیقا خیلی مثال خیلی جالبی زدین، دقیقا هم من خودم هم این مثال رو میزنم که جلوی ابتلا رو که نمیشه گرفت، ولی اگه کلی، یعنی من فیلم های 1980 داشتم 20 سال 30 سال قبل از اینکه این اتفاق بیفته میبینم اون موقع شروع پارکینسون رو داشت، یعنی باکسینگی که داره میکنه یا بوکسی که داره میزنه دست چپش یه ذره کنتر از سمت راستش هست، یعنی اگه این ورزش رو نمیکرد به یک فرد عادی بود شاید اصلا به المپیک آتلانتا که شرط کنم شد و المپیک های قبلی هم
بله همون المپیک اول در واقع نمیدونستی
نه اونجوری هم نیست که بازیکن ناتوانش بکنه ولی خیلی هم در کیفیت زندگی فرد فرد حداقل از ظرفی به روش ساده میشه گفت اونجوری برای اینکه نزدیک به ذهن بشه که ظرفیت فعالیت فرد میره بالا و اگر حداقل از اون ظرفیت یا اون انبار ظرفیت کاریش کاسته بشه باز هم از کارهای روزانش باز نمیفته حداقل این رو میشه گفت که چون اینا فعالیت فیزیکی زیادی انجام میدن و حجم فعالیت فیزیکیشون زیاد بوده اگر از همون ذخیره فعالیت فیزیکیشون هم کم بشه باز هم در حد در حدی هستن که کارهای روزانشون انجام بدن.
بسیار خب، گفتگو میکنم با دکتر امیر حسن حبیبی، متخصص بیماری مغز اعصاب نورولوژی، فلوشیپ فوق تخصصی پارکینسون و اختلالات حرکتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو انجمن مغز و اعصاب و همچنین عضو انجمن هیئت مدیره انجمن پارکینسون. آقای دکتر حبیبی، یک اصطلاحی در کنار عنوان دوره فلوشیپی شما هست، پارکینسونیسم. پارکینسونیسم چیه دکتر؟ حالا ما اگه پارکینسون نگیریم، پارکینسونیسم بگیریم، چه بلایی بر سر ما میاد و چه اتفاقی برای ما میافتد و این بهتره یا اون بهتره؟
حالا پارکینسونیسم مجموعه علامت هاست که پارکینسونیسم بله. همونجوری که میدونید اسم یک دانشمندی هست که برای اولین بار توصیف کردیم بیماری رو، ولی ما بیماری های دیگری هم داریم که همین علامت ها رو دارن ولی علتشون پارکینسون نیست. بیماری های دیگه ای داریم، مثلا ممکنه فردی نفری غرق بشه، تصادف بکنه، علت های مختلفی هست برای اینکه این مجموعه علامت ها باشه. اون مجموعه علامت ها میگن پارکینسونیسم، یعنی فرد این علامت ها رو داره ولی اگر ما یعنی بررسی هامون رو انجام میدیم و میبینیم علت خاصی، علت واضحی براش پیدا نمیشه، اون وقت میگیم بیماری پارکینسون یا بیماری همون جیمز پارکینسونی که اولین بار این بیماری رو توصیف کرد. پارکینسون جزئی از پارکینسونیسم هست، یعنی پارکینسون بدون علت، پارکینسونیسم بدون علت رو ما بهش میگیم بیماری پارکینسون بدون علت واضح.
بله خب، پس دکتر حبیبی ما حداقل اگه بخوایم پارکینسون بهتری داشته باشیم بهتره ورزش کنیم. اینطوری در واقع پارکینسون راحت تره
هم برای اینکه وقوع بیماری رو به تأخیر بندازیم، یعنی دهه بیماری رو به تأخیر بندازیم و همین که روند بیماری رو کند بکنیم، فعالیت فیزیکی و ورزش تنها چیز ثابت شده ای هست.
خب دکتر حبیبی، چند سالگی معمولا پارکینسون به سراغ ما میاد؟
ولی اون بیماری پارکینسونی که در اذهان هست و همه
بزنن
اون بالای 45 سال هست، ولی پارکینسون ممکن از زیر 20 سال هم داریم که میگن پارکینسون شروع نوجوانی، پارکینسون جوانان داریم و پارکینسون معمولی که بالای 45 سال دیگه.
بالای 45 سال؟
بله بله بالای
45 سال. خیلی دیگه زود شروع میشه بالای 45 سال. پارکینسون جوانان شما؟
پارکینسون زیر 7 سال 8 سال هم ما داریم، پارکینسون اطفال هم داریم.
خب این خیلی نکته مهمیه، برای اینکه ما همیشه فکر می‌کنیم پارکینسون یعنی 70 سال و 80 سال به بعد و تازه پارکینسون به سراغ ما میاد. پس در واقع از 45 سالگی به بعد
یه فرم کلاسیکه، فرمی که عرف جامعه میشناسه این رو به عنوان بیماری و شایع
بله.
شایع تر از خب مسلماً بیماری پارکینسون زیر 40 سال و زیر 20 سال به خصوص که دیگه بسیار بسیار نادر هست.
دکتر حبیبی
بسیار نادرن در بله. این جهت که ترس ایجاد نشه در جامعه، خیلی خیلی شوه، شاید یک در میلیون اینها باشه، خیلی کم میشه.
خب آقای دکتر حبیب، راجع به همین نوع شایع پارکینسون با شما گفتگو میکنم. خیلی ها هستن در سالمندی لرزش دست پیدا میکنن و معتقدن که پارکینسون دارن ولی سالها فقط همین لرزش دست رو دارن. این آیا یک پارکینسونیه که قرار سالهای بعد خودش رو نشون بده یا اینکه نه، یا اینکه به هر حال دست ما دیگه اون صلابت سالهای جوانی رو نداره؟
والا خود لرزش هم و اقسام داره، یک مدل از لرزش
بله.
در پارکینسون هست، حتی پارکینسون از این برم هست، پارکینسون بدون لرزش هم داریم. اون تو پارک اون لرزش افراد مسن تقریبا یا اون لرزش که ما موقع مثلا بعضی از افراد جوان هم دارن موقع فعالیت و اینها، اون بهش میگن لرزش اساسی یا لرزش مثلا تقریبا ارثی تو خانواده، بعضی از افراد مثلا سرشون میلرزه یا دستشون میلرزه، احتمالا اون افراد مسن یا احتمال بسیار بالا مبتلا به پارکینسون نیستن که علامتشون پارکینسون یکی از علامتاش لرزش هست، علامت به قول معروف اصلی و کاردینالش حتما لرزش و کندی هست که مهمتر از لرزش هست. کندی انجام دادن کار باید باشه، نه که قدرت عضلات کم بشه. شما مثلا یه لیوانو میخوای بردارین، قدرتش رو دارین که بردارین، ولی این کار رو با کیف با سرعت کمتری انجام بدین. کندی مهمتر از لرزش برای تشخیص پارکینسون، به خصوص برای پزشکان ما، چون خود لرزش هم و اقسام داریم، هزار مدل بیماری داریم و حتی فرمای طبیعی داریم که ما موقع استراب و مثلا امتحان میخوام بدیم دست با لرزه اون دیگه پارکینسون حساب نمیشه که. یا لرزش ارسی مثلا هستن، یه سری افراد هستن که خانوادگی همه دستاشون میلرزه یا مثلا سرشون میلرزه، اینها بیماری یا صدا میلرزه، لرزش صدا اگه هست تقریبا پارکینسون رد میشه دیگه.
بسیار خوب. بله خب آقای دکتر، برای پارکینسون موارد تشخیصی شامل چیا میشه؟ یعنی برای همکاران پزشکی که دارن صدای ما رو میشنوند، اگر که فردی مراجعه کنه و مشکوک بشن، MRI هست، نوار عصب عضله است، چی کار باید کنه؟ یعنی در بد به ورود چه آزمایشایی رو باید برای فرد درخواست کنن یا چه تاثیر برداری رو باید درخواست کنن؟
حالا پزشکا که خب خودشون از ما بهتر میدونن،
اختیار داریم، ما هم داریم از شما یاد میگیریم دکتر عبی. بالاخره این یک در واقع فیلد فلوشیپی شما هست و به هر حال ما از شما یاد میگیریم. بفرمایید، خواهش میکنم.
پس جسارت نیست به پزشکا، فقط معاینه بالینی است
برای مردم. پس
معاینه واقعا معاینه بالینی خیلی چیزا رو حل میکنه و اگر معاینه بالینی نتونه این کارو انجام بده کار یه ذره سخت‌تر میشه. روش‌های دیگه چون MRI معمولا نرمال میشه، مگر این که همو عرض کردم پارکینسونیسمی باشه به دلیل دیگری. آدم فکر کنم ایشون هم پارکینسونه، مثلا حالا یه در بچگی یا مثلا یه تصادفی کرده، یه ضربه به سری داشته، حالا یا مثلا غرق شدگی داشته یا مسمومیت. بالاخره انواع اقسام علت‌ها هست برای پارکینسونیسم یا بیماری‌های دیگه. ولی در یک فرد اینی که ما در جامعه میبینیم و یک پارکینسون معمولی که به صورت کلاسیک MRI نرمال، MRI معمولی، MRI که در کشورهای مختلف در تمام دنیا هست، اصطلاح هم ست اصلاح هست یا با اون قدرت ست اصلاحی نشون نمیده چیزی رو، اون هفت اصلاحی که به لحاظ فقط آزمایی چیزی تحقیقاتی میشه، یه سری MRI ها هستن که نشون میدن مثلا نواحی درگیر رو، نوار مغز بسیار بسیار نادر هست بتونه، یعنی باز دوباره در تشخیص پارکینسون از بیماری های دیگر هست. یعنی واقعیتش اصلی ترین چیز معاینه است، روش های دیگر برای این هست که بیماری دیگر رو نکنه، مثلا با علامتاشون شبیه پارکینسون هست انجام میشه. ولی برای تشخیص خود بیماری پارکینسون معاینه دقیق لازم هست، ولی ممکنه روش های تصویر برداری یا حالا روش های دیگر انجام بشه برای اینکه بگیم که چیز دیگری نیست.
بسیار خوب. بله خب دکتر حبیبی، پارکینسون درمان و دارو دارد؟ یعنی کسی که به شما مراجعه میکنه مراحل اولیه هست، داروها چقدر کمک کننده هستند یا اینکه نه داروها فقط نقش حالا یه درصد کمی رو شامل میشن؟
حالا در مورد پارکینسون یه ذره به نظر من داره ظلم میشه، چون تقریبا در پزشکی بیماری وجود نداره که درمان بشه به غیر
قطعا همینطوره، به جز سرماخوردگی اونم درمان نداره تو
دقیقاً. حالا مثلا بعضی از چیزایی که سرماخوردگی و حالا اسهال و این چیزا، بله قند و فشار خون، همه بیماری ها در حد مدیریت یا منیجمنت هم دیگه، هم پارکینسون هم مثل اون بقیه بیماری ها. یعنی اگه بخوایم پارکینسون رو واقعا برای یه مقدار از ترسمون باید بریزه، چون فکر کنیم پارکینسون هم مثل دیابته، دیابت هم خب بیماری سختیه، نمیگیم بیماری راحتیه، ولی اینقدری که مردم از پارکینسون میترسن از دیابت شاید نترسن، هم به لحاظ شروع و لحاظ بیشترش من فکر میکنم به خاطر اینکه تظاهرات ظاهری داره، همه میبینن که فرد کنده و حالا لرزشش رو میبینن، در صورتی که مثلا دیابت در ظاهر خیلی شیک آدم مشکلی نداره، ولی ممکنه عوارضهای دیگه دیابت رو مثلا روی حالا سیستمهای دیگه بدنش، کلیهش و اینا رو ما در ظاهر نمیبینیم و فکر میکنیم فرد سالم هست. به لحاظ عوارضی که داره ایجاد میکنه تقریبا شاید بشه گفت یکی هستن برای مثل بقیه بیماری ها باش، نگاهمون مثل بقیه بیماری ها باشه. بله بیماری پارکینسون مدیریت درمان داره، مدیریت داره، مثل دیابت، مثل فشار خون که همه قرص فشار میخورن تا پایان عمر، ولی هیچ وقت درمان نمیشه و کنترل میشه در حقیقت. پارکینسون هم مثل بقیه بیماری ها داره کنترل میشه و خیلی هم خوب کنترل میشه. تقریبا میشه گفت داروهاش کمترین عوارض رو دارن دیگه، نسبت به بقیه داروها که عوارض زیادی حالا مثلا رو کبد و کلیه و اینا دارن، داروهای پارکینسون اگه درست مصرف بشن خیلی آمارز کلی نداره.
فقط یه سوالی دو شنبه من خیلی سریع از شما بپرسم، اگر که ما رعایت کنیم، حالا فعالیت بدنی داشته باشیم، ورزش کنیم، مثلا اگر من قرار باشه در 50 سالگی پارکینسونم شروع بشه، اینو چقدر به عقب میندازه فعالیت بدنی؟
ولی من دقیقا به لحاظ علمی اگه بخوام مستند کنم به مقالات،
بله
ولی مقالات اندکی هستن که واقعا پیش بینی کمه، ولی به لحاظ آماری میگن حداقل بین 5 سال تا 7 سال یعنی شروع بیماری رو به تاخیر، یعنی
شروع بیماری
شدن بیماری رو به تاخیر.
بله بسیار خوب، یعنی مثلا به جای 50 سالگی من 57 سالگی مثلا بله بسیار هم عالی، متشکرم.
سرعتش هم کمه،
سرعتش کمتر، این خیلی نکته مهمتر، یعنی به جای اینکه مثلا در یک سال پیشرفتی داشته باشد، در دو سال سه سال پیشرفت، درسته؟
علامت هایی که قراره مثلا 5 سال دیگه برای فردی که بدون فعالیت ورزشی هست ایجاد بشه، شاید اینا در اینا برای 8 سال 9 سال بعد ایجاد بشه.
بسیار خوب.
مصرف دارو خوب کمتر میشه همه.
بله دکتر حبیبی، راجع به اختلالات حرکتی و پارکینسون صحبت خیلی زیاده، من از شما میخوام که حالا در یک وقت مناسب دیگری در همین برنامه سپهر دانش مجدد صحبت رو و گفتگو رو با شما ادامه بدهیم، چون خیلی راجع به داروها و برآن مکملها و ارتباطی که حالا افراد پارکینسونی دارن، تغییرات خلق و خوشون، روش های نگهداری، آموزششون، اینها سوال کردن که فرصت نشد با شما صحبت بشم. اگر موافق باشین یک شب دیگه ما با شما مفصل صحبت کنیم راجع به همین پارکینسون و اختلالات حرکتی. خیلی متشکرم دکتر، چون برحال میگم گفتگو، پس من این رو بخش اول گفتگو در خدمت شما هستیم و بخش دوم رو با شما دارم، خواهیم داریم در مورد این که حالا اگر کسی پارکینسون گرفت دیگران چه کاری باید انجام بدن. متشکرم دکتر حبیبی، سپاسگزارم، شب شما بخیر باشه، خدا نگهدار.
Let's go away, I'm sure the exhaust, I'm at the قدرش را.